الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد
وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله عنا يؤفكون. یکی از نکاتی که من و شما به شدت به اون نیاز داریم فکر قرآنی است و یکی از خطراتی که شیطان برای ما پهن میکنه اینه که تحلیل های خودمون رو برامون حق جلوه میده و بنابراین آهسته آهسته خودمون رو از قرآن مستغنی حس میکنیم و فکرمون به جاهایی میره که آهسته آهسته شیطان میپسند. اینه که همواره و همیشه باید فکرمون را با قرآن و مترجمان واقعی قرآن یعنی اهل البیت صلوات الله علیهم تطبیق بدیم. اصلا مشکلی که شیطان برای من و شما به وجود میاره همینه که فکر خودمون رو برای خودمون حق جلوه میده و خودتون قبول دارید مگه میشه یک انسان که مخلوق خداست یک در یه محدوده زندگی میکنه، این دو در یک زمانی تازه از این محدود زندگی میکنه، مگه میشه فکرش کامل باشه؟ تا نرسیم به این که حتما فکر ما ناقص است اصلا نباید بگیم شایدم کامل باشه. چرا؟ دلیل میخواد. هیچ دلیلی ما نداریم که فکرمون کامل است، هیچ دلیلی. حتما ناقص است، چون ما بر عالم نیستیم، در عالمی. پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهاران زاد و مرگش در دی است. حتما یک پشه نمیتونه بفهمه تابستان و زمستان و پاییز و سال و سال و سال و قرن یعنی چه. کسی میتونه سالو بفهمه که لاقل 10 سال عمر داشته باشه؟ کسی میتونه سیستم جهت عالم رو بشناسه که عالم رو خلق کرده باشه؟ شیطان رو مواظب باشید که همین همه باعث بدبختی همه میشه که فکرشون رو براشون قشنگ میکنه. زین لهم اعمالهم، این کار شیطانست. اعمال دیگه همشه است، یعنی همه فکر دونا و عمل دونا براتون قشنگ میکنه. یه را دارد برای نجات. ولقد ارسلنا رسولنا رسوله، میگه پیغمبر جان ما همواره پیغمبر فرستادیم. چرا؟ چون ما با پیغمبرها میتونیم فکرمون را درست کنیم حتما، چون پیغمبرها طرح خالق هستیم و پیغمبر ادهی نپذیرفتن. همین که پیامبر رو نپذیرن بگن ما هم فکر داریم، ما این فکر آجر بسازیم، میشه؟ چرا؟ آجر دیگه محکوم ماست، ما بر آجر مسلطیم. ما میتونیم یه سنگ رو برداریم شیشش کنیم، کارو میتونیم بکنیم. چون خدا این قدرت رو به ما داده است که ما بر سنگ مسلط باشیم. بله این قدرت رو اصلا نمیشه ما داشته باشیم که طرح برای جهان بدیم. امروز بیش از همه این را باید این ملت و این جهان بداند. جوان ما اگه این براش حل میشد که فقط خالق هستی میتونه طرح بده، همواره فکرش را با قرآن تطبیق میکنه. یعنی شما یک بارم حق ندارید تو تصمیم گیری های کلی. حالا میخواید مثلا چه نوع سنگی بخرید، چه نوع آجری بخرید، نه دیگه اینا رو به عهده خودتون گذاشتن. اشتباه بکنید چیزی نیست. حالا یه کت میخواید بخرید، کلا سرتون بذارن. خب راسته کت خریدن کلا سرتون رفته است. هم ممکنه بتونه کلا سرتون نره، هم اگه کلا سرتون بره چیزی نیست، ضرر عمده نیست. ولی برای جهتگیری کلی اینجا که نمیشه ریسک کرد. جهتگیری کلی شما حتما نمیشه توسط اندیشه محدود شما و ما باشه. فقط خالق هستی. ائمه عزیز ما بر اساس خالق هستی طرح خودشون را میدن، یعنی قرآن رو هم ترجمه میکنن اونها. اگه این حل میشد و وقت این قنایی که امروز بعضیا نسبت به قرآن حس میکنن زشتیش مشخص میشه. یکی فکر کنه که منم فکر دارم. تو کجا فکر داری؟ من که کت بخری یا کت بدوزی فکر داری باشه، اما برای اینکه جهت خودت رو تعیین کنی که تو نمیتونی جهتت رو تعیین کنی. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. حضرت موسی و عیسی علیه، حضرت موسی و هارون علیه السلام به فرعون گفتن که چی؟ پروردگار ما اینه که این دوتا کار رو میکنه و هیچ که دیگر نمیتونه بکنه. یکی خلق ما رو به ما میده، ما خودمون که خودمون رو خلق نکردیم. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، اون رب ماست که هم خلقمون که از ثم هدا جهتمون داد. شما این جور جهره ببینید کی بهش جهت میده؟ هنوز از تخم در نیامده شروع میکنه، همون چیزی که باعث مرغ شدنش میشه رو انتخاب میکنه. خب خودش دوره دیده که چطور مرغ بشه، خودش که مرغ نبوده است. همون چیزی که باعث مرغ شدنش میشه رو انتخاب میکنه. خب این یک هدایت هست. و وقت برا موجود مختار مثل من و شما همون چیزی که باعث انسان کاملمون بشد رو با شریعت بهم دادن. مرغ رو با هدایت تکوینی، انسان را با هدایت تشریعی. یه جهت هست، دو شکله. این نور به شیشه سبز بخوره سبز جلوه میکنه، به شیشه قرمز بخوره قرمز جلوه میکنه. هدایت خدا برای انسان شریعت، هدایت خدا برای جوجه غریزه است، غریزه هدایت عامه. التفات بفرما، خداوند که خالق جوجه است دوتا کار با جوجه میکنه. خلقش میکنه یک، دوم هدا. اون چیزی که جوجه را جوجه کامل یعنی مرغ میکنه اونم در اختیارش میذاره. همون کارم با ما کرد. نه جوجه به برنامه داره نه میتونه برنامه داشته باشه، فقط یک میل است، یک کشش است، یک هدایت درونی است. حالا برای انسانی که مختاره همون خالق هستی شریعت میاره، هیچ راه دومی هم نیست. یعنی دوتا راه نداریم، یا شریعت یا علم، یا شریعت یا عقل. نه، فقط شریعت. عقل شما برای فهم شریعت است، نه یه دستگاهی روبروی شریعت. نگوییم یه حرف متعصبانه، این تنها حرف متدیکه. آقا بحث علمی داریم میکنیم، خب به من چه که متعصبانه است؟ اگر متعصب به خبری میگم انه شبه، تو بگم حالا یکت متعصب نباشه، یکتم روزه، خب شبه. تعصب یعنی چی؟ یعنی یه جایی که میشه انعطاف داشت انعطاف داشته باشیم. اگر مثلا میشه که ما بگیم این آقا یه سری اخلاق خوب داره یه سری اخلاق بد، تعصب به خرج نده و فقط اخلاق خوباشو ببین یا اخلاق بداشو ببین، اینا درست. برای اینجا اصلا تعصب اینه که ما بیایم چیزی که مثل روز روشن است رو روش انقلت بذاریم، مثل روز روشن است که بشر نمیتونه طرح برای خودش بده. برای بشر کامل شدن باید خالق بشر طرح بده. من اینا در سوره طه مفصل بحث کردم، ولی هر وقت بخوایم وارد قرآن بشیم باید این تو ذهنمون باشه. اگر رسیدید عزیزان من که قرآن جاش کجاست، اون وقت هم دست به دامن قرآن میشید، هم دست به دامن ائمه میشید، هم دست به دامن ام الائمه میشید که این تولد عظماشون رو به همه عزیزان من تبریک میگم و از خدا میخوام که به حق آبروی فاطمه که اون الطاف عالیه‌ای که این حضرت بر قلب شیعیان راستینش میدمد رو از ما دریغ مدار. شما کی میتونید دست به دامن ائمه بشید؟ وقتی جا قرآن بدونید. اگه بدانید جا قرآن کجاست، جا قرآن اینه که همون کاری که با جوجه کرد، جوجه را خداوند با هدایت تکوینی مرغ کاملش میکنه. قرآن شمای مختار رو اگه اختیار کنی قرآن انسان کاملت میکنه، نه پول داره کامل، پولش چیه که کاملش باشه. اینها که ابزاره، ابزار دیگه، یکی عصا با عصا رام رده، یکی بی عصا، یکی قد بلنده، یکی قد کوتاه، یکی زور داره، یکی کم زوره، یکی زنه، یکی مرده، اینا ابزار، اینا اسمش میشه ابزار، متفاوت هم هست، هیچ کدوم هم هدف نیست. چه شما مرد باشی چه زن باشی، هدفت خدا، چه عصا داشته باشی چه بی عصا باشی، هدفت خداست. اینا اصلا کاری به ذهن، اینا چیزی نیست که داشتن شما رو مغرور کنه یا نداشتن شما رو مایوس کنه. داشتی شکر، نداشتی صبر و بندگی. اون چه که حساسه جا قرآنه، جای قرآن آقا جاییست که شما رو نمیذاره فکر یه علکی بکنید. خدا میدونه یه فکر علکی تمام زندگی دونه ویران میکنه، اما آدم که نمیفهمه فکرش علکیه، که میفهمه فکرش علکیه وقتی به قرآن بزنه، وقتی به قرآن بزنه. اینه که اینجوری وارد قرآن بشی. وقت این سورهی که میخواییم بحث کنیم تحت سوره منافقون خیلی سوره روشنگرانه ایست. دو تا نکته اساسی داره، یکی این که آدم ها مواظب باشید خودتون یه وقت این بیماری به دلتون نیفته. حالا میخونیم ها، اتفاقا قرآن میگه منافقین خیلی هاشون اول مؤمن بودن، چون اهل دنیا شدن بعد منافق شدن. من میخوام بگم نبود من و شما از این خطر جسته، والا نجست، ما همینداره خطرمون هست. حالا میرسیم، یکی هم این که اگر مؤمن شدید انشاءالله به لطف خدا حیله منافق رو میشنست. منافق اسمش روش اسم دشمن داخل جبهه. همیشه ضربه ما از این فکر خوردیم، گاهی وقتا یه فکره یه خورده دقت میکنیم این فکر نمیشه الهی باشه. من یه مثال میزنم، شما به همدلله هممون خدا رو قبول داریم دیگه، خدا را قبول داریم که بپرستیم دیگه، شیطان هم که خدا را قبول داره که خلق کرده است، خدا به عنوان خالق شیطان هم قبول داره، خدا شیطان هم گفت خلق تنی من نار و خلق تهو من تراب یا من تین، خود شیطان هم به خدا گفت چی؟ تو اینا از من و از آتش خلق کردی، اینا از خاک. پس این نیست دین که بگو خدا را قبول دارم که خالقه، نه. دینی که شما را از شیطان جدا میکنه این که برسی به این که فقط خدا را بپرستی. خب حالا اگه بخواد خدا را بپرستی، خوب دقت کنی، حالا کی پس بر ما حکم کنه؟ خدا. خود قرآن میگه، میگه لقد بعثنا رسولا، ما پیغمبر فرستادیم برای اینکه آدما ان اعبدوا الله، خدا را بپرستید و ارباب ها را، طاغوت را نپرستید. حالا اگه کسی واقعا موحد باشه فقط باید حکم کی را بپذیرد؟ خدا. حالا گوش کن، فقط حکم خدا. حالا اگر حاکم اسلامی از کانال دین نباشه حکم خدا نیست، دستور دونست، هر حکم غیر خدا حکم طاغوت. خب حالا هر کس که معتقد به ولایت فقیه نباشه، دقت کن بحث علمی داریم میکنیم، ولایت فقیه معناش مشخص است، یعنی یک فقیه که فقاهتش را سازمان مجتهدین تایید کنه. حالا حکم فقیه حکم خداست. حالا اگه یه کسی با ولایت فقیه موافق نباشه، خودت یه وقت از یکی ممکنه جزئیات مسئله رو من کار ندارم، نه اصل ولایت فقیه، اصل ولایت فقیه یعنی اصل ولایت خدا. امام عزیز رحمت الله علیه مثلا اصلا این استدلال نمیخواد، خیلی جالبه فرمایش امام، میگه اصلا مسئله استدلال نمیخواد، هر کس یه ذره فکر کنه میپذیره که باید حکم خدا در جامعه حاکم باشه. حکم خدا رو کی باید بگه؟ یک کسی که حکم خدا رو میشناسه. حالا اگه کسی بگه من با ولایت فقیه موافق نیستم، نمیخوام تند بریم، یه ذره فکر کنی این ولایت طاغوت رو قبول داره، چون هر حکم خدا حکم طاغوت است، هر حکم غیر خدا حکم طاغوت. یه ذره فکر کنی. خب حالا این میشه چی؟ این اگه حالا اگه یه روزم خواستید من روایت های از ائمه را میارم، ائمه میفرماند که یا پیغمبر اینجا میفرماند که علماء امتی امناء الرسول و العلماء امناء الرسول، علماء امینان پیامبران. شما حکم پیغمبر را میخواید باید حکم علماء دین را بخواید. این اصل مسئله را نمیشه کسی رد کنه، اگه کسی اصل مسئله را رد کرد این دین نداره. ولی خب حالا اگه بگه ما نماز میخونیم ولایت فقیه ها قبول نداریم، یه ذره به دین شک باید بکنیم، خودش باید به دین شک، سیستمش رو خواستید یه روز بحث میکنیم. من میخوام مثال بزنم که نمیشه که من شما دهنمون رو نعوذ بالله باز کنیم، چشممون رو ببندیم یه چیزی بگیم. آخه ما چیم که یه چیزی بگیم؟ باید بیاد تو کانال دین. این فکر اگه یه جوری با قرآن تطبیق نکنه و نزدیک نشه ما رو به هلاک. حالا تو قرآن شما تو این سوره میخواد بگه آقا بیا یک منافق شناسی هم بکن، جامعه اسلامی باید بیدار باشه. حالا میبینید قرآن گاهی وقتا میگه پیغمبر جان اینقدر قشنگ برات حرف میزنم که خوشت میاد. آقا پیغمبر از چی خوشش میاد؟ از آواز نعوذ بالله خوشش میاد یا اینقدر اسلامی حرف میزنم که خوشش میاد؟ میگه پیغمبر اینقدر قشنگ حرف میزنم که تو هم خوشت میاد، ولی دروغ میگه. حالا دستگام داده وا، یعنی راه داده است که ما مشکل برام پیش نیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء المنافقون، ای پیغمبر وقتی که منافقین میان به طرف تو، قالوا نشهد انك لرسول الله، میگن آقا ما مخلص شما حقا تو رسول خدا، نشهد انك، تاکید هم میکنه، میگه پیغمبر تو رسول خدایی، اما اینا دروغ میگن. چی را دروغ میگن؟ که معتقدن رسول خدایی، نه این که دروغ میگن که رسول خدایی. خیلی دقت کنید، ما یه صدق خبری داریم یه صدق مخبری. یه وقته که من میام میگم حالا شبه، خب من مخبرم دیگه، خبر دادم. خب وقت چی خبر دادم؟ که حالا شبه، اون میشه خبر، من میشم مخبر. منافقی خبرشون درسته، مخبرای دروغگوان. دقت کن قرآن میگه که والله یعلم انک لرسوله، خدا میدونه تو رسول خدایی، والله یشهد ان المنافقین لکاذب، اما خدا شهادت میده که منافقین کاذبن. در چی کاذبن؟ در این که تو رسول خدایی یا در این که اینا معتقدن تو رسول خدایی؟ اینا اعتقادشون رو دروغ میگن، اینا معتقد نیستن، اما تو رسول خدایی. دقت کردی؟ و وقت حالا مشخص فرمایش علامه را اگه دقت کنین میفرماد که اینا با این که میگن تو رسول خدایی میخوان اظهار دینداری کنن. میگه پیامبر اظهار دینداری کافی نیست. وقت دقت هم بکنین در فرمایش امیرالمومنین در خطبه منافقین هم داریم که اینا خیلی هم غلیظ قسم میخورن. میگه یکی از خصوصیات منافقین مثل خیلی دعاتیشن. اینجا خود آیه نشون میده دیگه، این نکل رسولو، یعنی تأکید میکنن که جان خودم حقا تو رسول. آیه بعد میگه پیغمبر ببین اینا چه وضعی دارن، اتخذوا ایمانهم جنه، اینا سوگندشون را سپر قرار دادن. تو از این قسمهای غلیظ و شدید مسئله را متوجه باش که ادعاست. اتخذوا ایمانهم جنه، اینا ایما قسمشون رو سپر قرار دادن که چه کار کنن؟ که جامعه رو منحرف کنن. فصدو عن سبیله، یا اینجا فصدو عن سبیل الله، اینا میخوان مسیر خدا رو کج کنن. عجب، با چی؟ با قسم به پیغمبر، با ادعای ارادت به پیغمبر میخوان مسیر دین رو کج کنن. فصدو عن سبیل الله، کار اینا اینه که پیغمبر بازار دین را ببندند. انهم سا اما کانو یعملون، چه بد عمل میکنن. معلومه کار خیلی سخته، یعنی معلومه کار سنگینه که خدا میگه که چه بد عمل میکنن. اگه فرمایش علامه را نگاه کنید میفرماد که اینا میخوان راه خدا را ببندند و امور فاسد خودشون را حاکم کنن و اون وقت قسمشون را وسیله قرار میدن که فساد را حاکم کنن. اینا دیگه نخونده بودیم. خیلی دقت کنید به خود آیه فرمان. حالا میگه ذالک به انهم آمنوا ثم کفروا فتوب اعلا قلوبهم فهم لا یفقهون. این آیه شماره 3 زنگ خطر برای ما، آیه شماره 4 زنگ خطره که جامعه را بپان. یعنی هم ما باید خودمون را بپان بیدین نشیم، هم باید بیدین را بپان کلا سر جامعه نگذر. آیه شماره 3 میگه مسلمون را مواظب باشید، اگه دیر به جنبید یهو میبینید با منافقا هم فکرید. آیه شماره 4 میگه مسلمونا مواظب باشید، منافقا یه خصوصیاتی دارن که اگه بیدار نباشین کلا سر می‌زنن. من نمیدونم شما آخرین قطره های فرمایش امامو یادتونه یا نه، آخرین قطره ها، آخرین پیام اصلی امام در سوم اسفند سال 67، آخرین قطره های حرف امام در یک سال 68 بود. در آخرین قطره های فرمایش ما اینه که همیشه با چشمانی باز مواظب باشید که دشمن دینه دونه نگیره. دلم میخواد که خیلی دقت کنید به آخرین فرمایش ما. خیلی جالب، عجیبه، گاهی وقتا میگن امیرالمومنین آخرین جملهش یک کلمه است اما همه ی دینیست. آخرین جمله امیرالمومنین به دو تا چیز، به تقوا و نظم امرکم حسنین علیهم السلام را توصیه میکنه، ولی این تقوا و نظم امر همه ی دینه. میگه برسید وقت بذارید روش. امام در 1:1:68 یک چیزای عجیبی گفته است. امام اونجا فرمایششون شبیه آیه 3 است. یه بار دیگه با هم بخونید. میگه این که عملشون خیلی زشته است، آیه قبلی ببینین، حت انهم سا اما کانو یعملون، چه بد اینا عمل میکنن. مشیشون، کانو هم آورده، کانو یعنی مشیشون، طریقشون اینه، یه بار نمیکنن، کارشون اینه. بعد میگه ذالکه، این که کارشون زشته است، نتیجه چی میشه؟ به انهم آمنو ثم کفرو. اول ظاهرا دینا قبول کردن، ظاهرا یختم اومدم تو دین ثم کفر. بعد اون چه میخواستن نبود دین، اینا خودشون رو میخواستن نه دین را، زیرش زدن. شما یه نمونه ساده شه یادتونه انقلاب را، خیلی ها اومدن ولی خیلی ها نموندن. اینا دنبال چیزی بودن که خودشون میخواستن، گیرشون نیمد، به انقلاب غر زدن. یه حدیث جالب از امام کاظم از ظاهرن علیه السلام میگه آدم در سکرات، در سکرات که میدونی بسیار فشار زیاده، یه پاش آدم اون دنیاست یه پاش این دنیا، یه نگاه میکنه اون دنیا رو میبینه، یهو میلرزد همین دنیا دورش رو میبینه، مثل دیدین تو خیالات میرید، یهو میبینید وا انگار یه جور دیگه است، یهو میان تو خودتون میبینید نمیز خودتونه. این سکرات یه همچی حالتیه، سکره بیهوشی خاص قیامت، یه پادون قیامته یه پادون دنیا. بعد یه فشار عجیبی داره این سکرات، علتش هم مشخصه، چون باید از این دنیا دل بکنه آدم، و کسی که دل به این دنیا داره که عموما داریم، حتی مؤمنان دارن، غیر اولیاء خاص عموما بالاخره یخت دنیا رو دوست دارن. مؤمن خدا رو بن نمیکنه دنیا رو بگیره، کافر خدا رو بن کرده دنیا رو گرفته، ولی بالاخره مؤمن هم یه علاقه به این دنیا داره، بر همین هم فشار سکرات عموما برای مؤمنین هم هست. وقت این فشار که بر مؤمن و کافر میاد، مؤمن این فشار پشیمون میکنه از کارای خوبی که نکرده، کافر رو این فشار پشیمون میکنه از کارا خوبی که کرده. یعنی این فشار هر دو را پاک میکنه، کافرا را از کار خوباشون، مؤمنا را از کار بدشون. نمونهش را شما تو خود انقلاب اسلامی دون میبینید، تو همین انقلاب ببینید یه عده آقا یه ذره فشار میاد، این فشارا که مخصوص آمریکاست، چهار تا آدم دیدی به قول امام عزیز در وصیت نامه میفرماد خب معلومه چهار تا آدم عقده ای هم بعضی مواقع بعضی مشکلات برای مردم به وجود میارن. حالا طبیعیه، مسلم هر انقلابی این مشکلات رو داره، یه عده ای این مشکلات رو که میبینن میگن چی عجب غلطی کردیم رفتیم مرد بر شاه گفتیم. قصدشون کیا میشه؟ کافرایی که کار خوباشون را پاک میکنن، پشیمون میشن از چهار تا کار خوبه که کردن. یه عده هم میدونم طبیعیه ساقا، والله طبیعیه، اگه حکومت خدا میخوای خب دشمن نمیذاره، قرارش هم هست. حالا اینجا دقت کنیم، میگه که اول مؤمن میشن اینا، بالاخره یه راستکی هم یه کمی علاقه من میشن بدین، اول یه کمی مؤمن میشن، بعد چی؟ بعد یه ذره که فشار بهشون اومد آیه رو باز التفات بفرمایید، ذالک به انهم آمنو، چرا اینا مسیر دین را خراب میکنن؟ برای اینکه اینا اول یه ایمان ظاهری آوردن ثم کفر، بعد کافر شدن. در سوره بقره داریم، اینم دقت کنید تا این آیه روشن بشه، میگه کسایی که خیلی قلبشون با خدا نیست یواش یواش منافق میشه. میفرماد کسایی که قلیل و ذکرند منافق میشن. ببینید پس به این معنا نیست که اول منافق از تو شکم ننش اومده است بیرون، اولم اومده است، دینم گرفته است، یختم احیا رفته است، یه سرم جبهه ممکنه زده باشه، اما بعد یواش یواش چون دلش رو به خدا ندادا به دنیا داد، یا بگو از دنیا نکنده به خدا بده، یخته به خدا داد، یخته به دنیا داد، یخته به خدا، یخته به دنیا، کدوم زورش بیشتره برای همچه آدمی؟ خب دنیا. بعد از این بری میشه وارونه میشه، وارونه میشه دیگه، یعنی روحش میاد پان سرش میره. آدمای وارونه رو دیدین چطوریه؟ آدمای راست روحشون به بالاست، پاشون رو زمین، آدمای وارونه روحشون رو زمینه، دلشون به دنیا، وارونه میشه روز قیامت هم وارونند، یعنی سرشون زمینه پاشون هوا با همون روحیه قیامتش. همینطوره صورت حقیقی بعضیا اینجوریه. خب عرضم اینجا در قرآن دارید که کسایی که قلیل و ذکر، خیلی دقت کنید، گفتم آیه شماره 3 خطره برای ما با کسایی که قلیل و ذکرن، آقا میفتم تو دنیا خونه و زندگی و بازار و مدرسه و دانشگاه و واحد و درس و اینا، یواش یواش قلیل و ذکر میشن، دلشون از معانی عالیه اوف میکنه، یواش یواش سمه کفرو. و وقت سلیقه‌شون چی میشه؟ سلیقه‌شون این رادیو بی‌بی‌سی میشه، میگن خب راست میگه، با کدوم ملاک؟ با ملاک امام یا بی‌بی‌سی؟ با ملاک امام که پر دروغه، با چشم امام دیگه نمیتونه ببینه چون قلبش امامی نیست. ببینید بعد میگه فتو به اعلی قلوبهم، به خدا باید بدن هممون بلرزه، خدا یا پناه میبریم به تو، فتو به اعلی قلوبهم. آقا مه میخوره بر قلبش، دیگه دین نمیفهمن، دیگه معنویت نمیفهمن. وقتی بگه خیلی خوب مسلمونا اگه سخت بدونه قیامت جبران میشه، میگه کوتا قیامت، این سخن منافقه. اگه منم بگم سخن منافقه، کوتا قیامت یعنی قیامت قبول، یعنی آقا این چشمش قیامت نمیبینه. اگه بندم بگم خدا میدونه، این سخن نفاق است، کوتا قیامت. میگوی آقا برای جمهوری اسلامی کار کرده، عوضش متقی میشی. یا حالا با تقوا کی نون میشه در آورد؟ ببین کار به کجا میکشه. کسی که قرآن رو ارتباط باش برقرار نکنه، همطور که تو اون سوره خوندیم، میترسه که انفاق کنه، میگه فقیر میشم، نمیذاره بقیه هم انفاق کنه. اینجا میگه که چی؟ فتو به اعلی قلوبه، مهر بر قلبش میخوره. فرمایش علامه اینه: نمیتوانند پذیرای حق باشند و پیرو به هوسن. خب حالا پیرو به هوسن، میگن که پیرو به هوسن یا میگن پیرو به دینی؟ ده مشکل نه که آقا میگن پیرو به دینی، ساده نباش. ببین اگه دلشون دنیاست، اگه وردم میخونن، همش هم قرآن میخونن، دل ملاک است، دل به طرف کجاست؟ وقت میگه این آیه خیلی آخرش جالبه، فهم لایت فهم، فهم رمز کار شد، فهم لایت قهون، متد منافق شناسی. روایت هم حالا کمک ما میاد، یعنی اینا کسایین که راجع به دین فکر نمی کنن، اینا عقل دینی ندارن، لفظ دینی دارن، عقل دینی ندارن. یه روایت نورانی داریم، بعدم من اینا نوشتم، حالا دلم میخواد بخونم، بعدا میخونم. پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله میگه که اگر دیدی کسی تفقه در دین نمی کنه، متهمش کنید. تفقه در دین، تفقه یعنی فکر عمیق دیگه، با سواد بی سواد نداره. با گاهی وقتا شده است خدا میدونه من خودم با چشم خودم دیدم. یکی از این رزمنده‌های بسیار عزیز که خدا رحمتش کنه و به درجات عالی برسونه، خیلی مرد نورانی، اینقدر سواد نداشت که یه شعری که گاهی وقت من میگفتم تو جبهه میخواست وصیت نامه بنویسه، نمیتونست بنویسه، من براش نوشتم. آقا گاهی وقتا یک برداشتای از این آیات میکرد، نشسته بود خودش فکر کرده بود، مثلا راجب ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چیزایی میگفت شخصاً تعجب آدم میکرد که این آدم این همه فکر کرده است راجع به این آیه، همه آیات ساده که مردم میخونن، خدا میدونه چقدر نورانی بود. خودتون دیدین گاهی وقتا یه پیر مرد کشاورز از ساده است، میشینی پای صحبتش همه معارف پیش اینه، به قول این الغزات همدانی میگه استادم قال یقول نمیدانست و از قل هو الله احدها حق قل را حفظ نبود. استاد عین القضات همدانی، اون عارف خود میگه ولی دو سال شاگردیش را کردم که افتخار این که کفش هاش رو جفت کنم به من داد. وقت میگه که یک قرآن مجسم بود، این نور خاصیست دیگه، این پس سواد غیر عقل باد، عوازر سواد نداره، ولی حرفاش برای فقهای ما سنده. چرا؟ روایت داریم اکثر عمر عوازر به فکر کردن میگذشت. از زنش پرسیدم که عوازر رو برای ما تعریف کن، گفت عوازر کسی بود که اکثر عمرش به فکر کردن میگذشت. چه عوازه. اینا میگن صحابی. خب او وقت آقا مؤمن باید راجع به دین فکر کنه، کسی که دلش دنیا باشه نمیرسه راجع به دین فکر کنه، همش فکر سیمان و آجره، بازار قیمت. دو تا بحثش دوباره مشکل برای خودتون به وجود نیارید. بالاخره مشکلات اقتصادی است، به قول آیت الله جوادی میفرمودن بالاخره آقا بیاید رو تورم زندگی کنید، حیف من و شما همش بشینید و همش همینا رو بگید که آقا چی امروز حسن آقا اومدت از شهر فرنگ حرفا میزند از ملت مجروطه طرف، همش از این حرفا که آقا پنیر امروز چلو شد. خب شد، منم میگم شد، تو چرا همه روحت شد از این؟ این خیلی خطرناکه، این نمیذاره فکر کنی آخرش یه بینید همزبون شدیم با کسایی که نباید همزبون بشی. یارو یه باغ خریده بود، باغ خوبی بود، این بد شانسی این آدم دمه در باغ این درخت اولیه زرد شد، هرچی در باغ ما میکرد چشمش میفتاد به این درخت، هرچی میرفت اون بره باغ بازم چشمش میفتاد به چی؟ به این درخت. میمد خونهشون یاد چی میفتاد؟ درخت زرده. به عیالش گفت که میدونی این باغ رو هم بفروشی؟ گفت زن چرا؟ مرد چرا؟ گفت زرد است این باغ. گفت آخه نه بابا همش سبزه، آخه زنه فقط اینا نمیدید، اینا فقط اینا میدید. گفت مرد آخه این همه درخت سبز و خورا؟ گفت نه زرده. خب واقعا باغ که سبز نبود، زرد نبود، یه درختش زرد بود، چرا ما همش همینا ببینیم؟ آقا فروخ فروخ. ما خدا میدونه این خطر هست که اگه نشستیم تو جلسه ها فکر دینی نکردید، بحث دینی نکردید، یواش یواش دل خودش هم باورش میاد، خودش هم باورش میاد که انگار ما هم باید برای اینکه از معرکه عقب نیفتیم همش آقا کوپنه چند تا میدن و قیمت کدوم بالا رفته چی چی ها زود بخریم که گرون نشه. حالا گرون بشه، حالا وقتی خیلی گرون بشه بالاخره نه من از گشنگی میمیرم نه شما، والله نمیشه. راست دنیا برای دنیا ارزش قائل بشید. گفت میرود، اینو بدونید آقا، میرود از سینه ها، در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. اگه نشستیم هی راجع به دنیا صحبت کردیم دنیایی میشه، قلب دنیایی میشه، اثر القا رو کم ندونید. برای همین تو دین داریم که آقا تو جلسه ای که غیبت میشه نشستنش حرامه، غیبت کردنش هم حرامه، بخوای یا نخوای بود اثر میزنه. دین گفته صاحب تو میگه اینا، بگو نخه ما رومون اثر نمیزنه، ما مواظبیم، ما را جین خود رئیزه تو میگه مواظب نیستی، تو خدا میگه من تو را خلقت کردم، اون میگه تو نمیتونی. به قول مولوی میگه که تو میگوی که من مواظبم، حالا اگه یکی فوشت بده تو جلسه چی؟ دروغ هم بگه، بگه آقا شما دزدید. اون نه، میگوی ما که دزد نیستیم، هر چی میخواد بگه. یا حسابی رنگ رو سرخ میشه، آقا ثابت کن. پس معلومه حرف دروغم که میدونی هم دروغه رو اثر میذاره. پس خودت رو بشناس، تو کسی نیستی که حرف رو اثر نمیذاره. باید تو جلسه ای که حرف الهی نمیزنن نری، نه اینکه بگی میرم در قلبمو میگیرم، نمیتون. قدیمی خدا رحمت کنه، قدیمی چون میرسیدن فکر کنن دیندارتر بودن، خدا میدونه. مثالا خوبی میزدم، اینا عموی بابای ما یه بار برام زد، خدا رحمتش کنه، میگفت که میخواست قصه برام بگه، میگفت که زنبور زردیه و مار بحثشون شد که کدوممون زهرمون تیزتر. مار گفت معلومه که من، زنبوره گفت نه قیافه تو میکشه، تو ما تو زهر کار ازش نمیاد، من بدبخت زهرم زور داره، قیافمو که میرن میگن این چیزی نیست. گفت آقا رو چه حسابی نمیگی؟ گفت حاضرم امتحان کنم. اومدم دو رفتن تو کلوند در باغ، اول چی؟ اول ماره نیش زد باغونه، اون دیدین که با انگشتاشون در باغ میکنن، باغونه اومد انگشت انداخت توی کلوند، ماره نیش زد، زنبوره اومد بیرون، دید آخ دستش، دید یه زنبور اومد بیرون، گفت آخ دستم یه نیچ زد رفت. فردا عکسش کردن چی شد؟ زنبوره نیش زد، ماره اومد بیرون، گفت وای مار گردم افتاد. قصص آقا برای حکمت هست، از نظر روانی که میدونین اینا این مسئله اثبات شده است. اکثر بیماری ها رفلکس های روانی است. من به شما بگم یک کاری در یکی از زندان های فرانسه کردن، حالا که علمیش هم بدونی که ببینید بعد گذشته های ما حرف غیر علمی نمیزنن. اومدن یه زندانی رو بهش القا کردن که میخوان جرم تو را قاضی این قرار داده است که با یک آهن گداخته بذاریم رو دسته. اول نبهش هی گفتن چند روز که عجب حکمیه، بعدم یه روز یه کوره آوردند و یه آهن داغ سرخ کردند و دست اینم محکم بستن به تخت و چشماش هم بستن. بعد خوب دیگه باورش اومد که جرمش چیه، که این آهن داغ رو بذارم دست این. یه مرتبه آهن داغ رو آوردن دم دست این، یه آهن سفت گذاشتن رو دست جیغش رفت بالا که آخ سوختم دستشم سرخ شد و توبه کرد. اینقدر اثر داره اگر، یعنی شما بپذیر میمیری میمیری قبل از اینکه بمیری، یا اگه یکی به تو خوب بتونه القا کنه که نه شما الان میمیری واقعا میمیری. اینقدر میشه القا، قدرت القا اینقدر زیاده. این که عرض میکنم را داشته باشید که شما باید در جلسات فکری وارد بشید، در جلساتی که فکر دونه میدوزد و دنیا رو همش تو ذهن دونه خیالتون میارد شما رو مسیر خطرناکی میکشد. حالا آیه رو دقت کنید، خیلی آیه عجیبیه. فهم لا یفقهو، میدونین چرا اینا جریان ضد دین درست میکنن؟ میدونین چرا حرف دینی میزنن ولی مشی غیر دینی دارن؟ برای این که ذالک به انهم آمنو ثم کفر، اول دین رو پذیرفتن، قلبشون دنیایی بود که دین برای دنیای اینا کافی نبود، با الفاظ دینی افتادن به جون دنیا، تو منافقن دیگه الفاظشون دینیست، افتادن به جون دنیا، قلبشون را خدا مهر کرد. وقتی قلبشون مهر شد دیگه دین را نفهمیدن، ظاهر دین رو گرفتن، عقلشون هم از دست دادن. فهم لا یفقهون، تفقه گفتیم یعنی چنه عقل عمیق. این مال کیا؟ مال بچه مسلمونه که باید مواظب باشه. حالا برات اون معنی پیدا میکنه که هر لحظه سر من و شما بخنده. امروز خطرش بیشتر از 50 سال پیشه، چون امروز دنیا جلوه بیشتری داره. همینطور که امروز یه امامی برای شما اومد، یه حکومت اومد دین رو خوبتر نشون داد، خب یه غربم اومد دنیا رو بیشتر نشون داد. حالا بیشتر باید مواظب باشی. آیه یه بعد میگه پیغمبر جان، ببین آیه را، و ازار ایتهم تعجبو که اجسامهم، وقتی نگاهشون میکنی چه تعجب میکنی. تعجب اینجا که در عربی غیر فارسی است، اینجا تعجبو که یعنی جذبشون میشی. تو فارسی هم این معنا را بلفنده، یعنی تعجب میکنی یعنی خیلی بهشون توجه میکنی دیگه. میگه پیغمبر وقتی میبینیشون کاملا جذبشون میشی. فرمایش علامه هم بعد بخونید، البته این لغت استثناء نداره، عموما به معنای جذب شدنه. بعد میگه که و این یقولو تسمع لقاله، وقتی حرف میزنن واقعا گوش میدید، چون خیلی قشنگ حرف میزنن. دینی گوش کن جواب، دینی سیاسی ظاهرا انقلابی ظاهرم دلپسند دلربا، میگوی آقا عجب میفهمه. حالا من بگو بینم، برای این که بینید راست میگه یا راست نمیگه، ببین راجع به دین فکرم میکنه یا فقط سیاسیه. ببین قرآن چقدر نجات میده. آیه قبلی گفت چی؟ آقا اینا فکر راجع به دین نمی کنن، اینا همش سیاسیه. و وقت این سیاسیون وقتی حرف میزنن ظاهرش علاقه به انقلاب است یا خوش به انقلاب؟ خب اگه خوش به انقلاب دارن که منافق نیستن، کافرن. برای اینکه تو را گول بزنن نمیاد بگه این انقلابی خودتون نونا مقام ما را میبره، نمیذاره ما دنیا پرستی کنیم. اینقدر قشنگ حرف میزنه که میگه پیغمبر جان تو را محبش میشی. و این یقولو تسمع لقاله، خیلی دلم میخواد راجع به این آیه بحث بکنیم، یخت دقت کنیم، بعدم فرمایش علامه رو بخونید، نتیجه زیاد میگیرین از این آیه. میگه پیغمبر اینقدر اینا تیپشون قشنگه، نه قشنگ لباسی ها، یعنی طوریست که تو جامعه اسلامی بر اساس ظاهر اسلامی اینقدر قشنگ حرف میزنن، اینقدر قشنگ موضع گیری میکنن که تو خوشت میاد، تو تو محو صحبتشون میشی. یعنی جوان عزیز دلسوز انقلاب، تو به صرف این که یک کسی تحلیل خوب میکنه نمیتونی دنبالش را بیفتی. باید ببینی که حالا خودش میگه باید ببینی محتوام داره، یعنی نورم داره، تو را به عبادت بیشتر میکشه یا به بدبینی بیشتر میکشه، تو را به ارادت به ارزش ها میکشه یا ارزش ها فاصله میگیری. آقا میشینی پاس صحبتش نه عجب جالبه، بعد نتیجه میگیری که خب از نرین جنگ یادتونست یه دیرا اینقدر قشنگ برادون جنگ را تحلیل میکردن. یه بار چند تاشون اومده بودن خونه ای ما، شروع کردن از این سیاسیونه به لحره مشهوره کشور خوب صحبت کردن. بعد دیدیم نتیجه که گرفتن که خب این جنگ و ابرقدرت ها را انداختن، خودشون هم باید تمومش کنن، به ما چه؟ گفتیم خب حالا نتیجه حرف اینه که پس بچه ها نرن جبهه دیگه. گفت نه دیگه، میرن کشته میشن. باید آن چه فرق، چه نتیجه، چه فرق این حرف و حرف سردان میکن؟ سردانان که همه میخوان حرفا اینقدر قشنگ بود که خدا میدونه اگه امام ملاک نبود آدم میپذیرفت. یعنی اگه به امام نمیخواستی اقتدا کنی میپذیرفت. حرف قشنگ، سندم برات میگه، بالاخره 4 تا سندم میشه نمی برام وجور کرد. بالاخره بنده من اگه بخوام بنده من بخوام مثلا بالاخره من 4 تا اشتباه دارم یا ندارم؟ 100 تا اشتباه بگو، 1000 تا اشتباه خدا میدونه دارم. خب بالاخره 4 تاشو میاره به این بعد اونم که بعد مثلا نتیجه میگیره که چی؟ خب پس یارو کافره. این که هنر نیست، باید از طریقه های دیگه هم شما وسیله کشف حقیقت داشته باشید. قرآن یه ابزاری داده، درست سخت این کار، حالا خودش هم بعدا میگه خدا بکشدشون. یعنی خیلی میگه خدا بکشدشون، یعنی چقدر سخته. امام یه جا میفرمان ما از دست این مقدسان بیدین به خدا پناه میبریم در پیام استقامت. این یعنی چه؟ یه جمعی فرمان این مقدسان نادان هم پرونده استعمار رو باز کردن در حوزه های ما به این مضمون در پیام منشور بیداری. اینجا باید حساس بود. همه من و شما عاشق اسلام، ولی ای بسا ابلیس آدم روی هست. من اینا به خصوص با برادران جوانم حرف میکنم. پس به هر دستی نباید داد دست. شما اینجا خیلی سرتون به خطره، همه مون سرمون به خطره، چون جامعه مون حساسه، دشمن بسیار سرمایه گذاری میکنه. شما بدونید قبل از انقلاب چرا اصلا این سوال از خودتون، چرا قبل از انقلاب راحت جوان ما مسلمون تر بودن؟ جوانای ما خیلیشون مسلمون بودن قبل از انقلاب. بعد از انقلاب چرا جوانای ما کمتر مذهبی هست؟ شما امام عزیز یادتون نره، امام وقت انقلاب شد فرمود جو مردم دشمن به قدرت اسلام پی نبرده بود، از این به بعد برای از بین بردن اسلام بسیار نیرو صرف میکنه. و شما چرا این همه نیرو که صرف میکنه که جوان ما رو از ما بگیره، از اسلام بگیره؟ به قول حضرت امام چون از اسلام سیلی خورده است. قبل از انقلاب این همه برنامه نمیریخ برای جوان ما؟ برای اینکه نمیدونه اسلام چه قدرتیه، بعد فهمید اسلام چه قدرتیه. شما اینا تو فرمایشات امام به کرات میبینید، روش فکر کنید. همون روزی که انقلاب شد امام این حرفا شروع کردن چندین و چند جلسه که از امروز برای از بین بردن اسلام بیشتر نقشه میکشن. چرا؟ برای اینکه فهمیدن اسلام چه قدرتیه. این که میبینیم این همه تلاش میکنن جوانای ما رو از اسلام بدوزن، چون میدونن اگه این جوان اسلامی شد یعنی چه. قبل از انقلاب نمیدونستن، برای همین باید بیشتر نیرو گذاشت. برای همینم امروز بیشتر نقشه برای شما میکشن. برای همینم باید بسیار مؤمن بشی و بسیار بیدار بشی. برای همینم سوره منافقین به شما میگه که عزیزان من به ظاهر قشنگ و تحلیل قشنگ اینا نگاه نکن، به زندگیش هم نگاه کن. نقطه تو رو خدا فکر کن. آخه اگه من بیام هی بگم خدا ما طرف داره ملتی ما قصه میخوریم، چرا مردم بیدین شدن؟ آقا این کار کردن چه بیدین شدن؟ همه رو بردیم زیر سوال. تو اومدی یه چیزی گفتی، اولش ظاهرش چی بود؟ گوش کن، اولش ظاهرش این بود من چون جوانا
منحرف میشن، قصه میخورم اینا، آخ بچه یواش یواش میاد جلوتر، بعد نتیجه میگیریم که خب این مسئولا اشتباه کردن و بعد یواش یواش نتیجه که میگیری که اصلا دین ازش کاری نمیاد، مخلوط نمیشه بگو دین ازش کاری نمیاد، بگو آخوندا کاری نمیاد، این به خدا همونه، آخوندا کاری نمیاد یعنی همون این کارش روش نمیشه. خب حالا قبول که میکنیم ازش، خودش هم میبینیم تو ازت کار میاد، تو که یک پارچه غرب پرستی زندگی داره نگاه میکنیم غربی، علاقه داره نگاه میکنیم غربی، رفیقا داره نگاه میکنیم غربی، هر چه میزنی ظاهرش اسلامی، ظاهرش بسیار سوزناک، جرایش ها همه غیر دینی. شما اینا بدانید این که امام عزیز این روشن فکری ها کوبید، بعضی از عزیزان دلسوز گفتن امام که میفرد روشن تز روشن فکری ها نباید بکوبن، روشن فکر ها بد ها بکوبن. مقام معظم رهبری در چندین جلسه پیش فرمودن که ما سابقه بدی داریم از روشن فکر تو این کشور، میرزا ملکم خان ناظم الدوله را داریم که حرف ظاهرن دلسوز است برا مردم، ولی بعد میبینی نتیجه که میگیره دنیاییست، نتیجه که میگیره توش قیامت نیست، نتیجه که میگیره یک سوز مردمیست با یک گرایش دنیایی. من آیه را میخونم انشاءالله جلسه بعد بازم روش بحث میکنیم. میفرماد پیغمبر جان اینا کأنهم خشب مسنده، اینا مثل یک چوبن، یک چوبی خوش یا یه چوبی که تکیه دادست به یه جای دیگه، روپا خودشون نیست، یعنی اینها مغز ندارن، فکر ندارن، خوب فکر نمی کنن. یه حرف از این میگن، یه حرف از اون میگن، هی میزنن جوونه ما رو گمراه میکنن. من گاهی وقتا قشنگ میبینم این آقا بدون اینکه خودش بخواد داره حرفی رو میزنه که یک ضد انقلاب تو دهنش گذاشته. خب اگه ارتباط با قرآن نباشه همینه. ادامه بحث، یحسبون کل صیحه علیه، میخوای بشناسیشون؟ آقا هر حرف غیر خودش نه دشمنه، معنی آیه اینه، فکر میکنن هر صدای ضد اینا، همه جا مواظبن. خیلی ملاک خوبی داده سو میگه آقا میبینی همش اختلاف درست کن، هر حرف خیلی غیر خودشونه یه جوری میکوبن. چرا؟ چون میترسن نفاقشون لو بره. تا اینجا شو داشته باشید هم العدو، اینا دشمن شما. ببینید آیه خیلی فرق میکنه، نگفت هم من العدو، نگفت اینا یه نوع از دشمنان شما، گفت فقط اینا دشمن شما. یعنی اگه آمریکا میخواد به شما حمله کنه با اینا حمله میکنه، یعنی اگر دشمنان کافر شما بخوان شما را ضربه بزنن با اینا میزنن که ظاهر اسلامی است ولی همه چیزش غیر اسلام. بچه شما میبینی، زندگی شما میبینی، رفقا شما میبینی، ها این همه حب دنیا نمیخونه با این حرفا. اون جریان را حتما شنیدین دیگه، یکی از علمای امام خودشون فرمودن یه بار، یکی از علمای همدان دیده بودن که یه یهودی تازگی ها مسلمون شده، سری خیلی مسلمون شده، خیلی مسلمون. خب دیده که نمیشه من مجتهدی این دینم اما این خیلی غلیظ داره ما مسلمونه. آقا بهش پیغام داده بودن که آقا بگو ببینم کلکت چی، من مجتهده این دینم، تو دیرو دین دار شدی، نمیشه اینقدر مؤمن باشی تو. میگن آقا شبونه در فردا صبح اومدن در نیستش. آخه میشه به کجاست نگاه کنم که اینقدر دلسوزی؟ آخه یختشم پس برای خودت دلت بسوزه، یعنی تو که اینقدر دلسوزی برای اسلام، بچه یه ذره زندگی خودت اسلامی نیست. تو جلسه که غیبت که میکنی، تهمت که میزنی، بدبینی که ایجاد میکنی، اختلاف هم که ایجاد میکنی، خب دقت کن این آیه میخواد بگه آقا اینا کارشون اختلافه، بعد میگه اینا دشمن شما. میدونم سخته، خیلی سخته با شناختن منافق، بسیار سخته، دلش هم آیه بعده حالا نگاه کن، امور عدو تحذر، خب آقا از اینا دوری کنی، یعنی اینا رو میدون بهشون ندی، جلسهشون رو گرم نکنی، ارتباط باشون برقرار نکنید. گوش کن گوش کن، شیطان میگه حالا برو ببین چی میگه، بعد حالا خودت متوجه باش. این آیه اینا نمیگه، این آیه میگه نرو تو جلساتی که سوپر روشن فکریست، الهیت و معنویت توش نیست، میگه نرو، نمیگه برو حالا ببین چی میگه، تحذر کن روحت خراب میشه. آقا بله یه وقت حالا میخوای بری انتقاد کنی به عنوان اینکه بسا اشکال کنی، تحقیق کنی، وقت اونجا در قلب تو بستی یا میری. اما به صرف این که بریم ببینیم چی میگه، به جان خودم بسیار من جوانها رو میشناسم، بچهای بسیار متدلی که اینها ارتباطات تنگاتنگ با جلساتی که ظاهرش الفاظ دینی است ولی تهش میبینی عشق به اسلام و ائمه و قیامت نیست و از بین رفتن. آقا تا دیروز بچه مذهبی خیلی خوب، حالا یه مرتبه میبینی که تمام. میپرسیم پس چی توشو؟ میگه آقا بحث صوفیگری، بحث صوفیگری. یعنی این که ما حالا به یه زندگی ساده و دین و اسلام و اینا دل ببندیم، اینا صوفیگری است. بله صوفیگری، منم معتقد نیستم، شما معتقد نیستید، ولی آقا مثل امام زندگی کردن زیر این آسمان، این صوفیگری فحذر و بود. بعد میفرماد قاتله هم الله، خدا بکشه اینا نفرینه انا یعفکون. کجا دارن اینا میرن؟ اینا چی میگن؟ دختر حق خدا یا بار الله ها پروردگار.